به من بگو ببینم، معشوق شاعری بودن چگونه است؟ شهریار حیدر بابا را با نور و آب و زن آغاز کرد. از وقتی که کبک ها به پرواز در می آیند و خرگوش ها از زیر بوته ها هراسان می گریزند، زمانی که باغ ها شکوفه می زنند، باد بهاری خیمه ها را می افکند و ابرها پیراهن خود را بر روی مرغزار می فشارند. بعدها اما اینگونه نوشت: خالی است، سوت و کور و حزین جای رفتگان. آدمی رویاهایش را در سرزمین کودکیش می‌بیند. شهریار بهار را پای کوه حیدر بابا دیده بود و خزان را در چهره یار. قصه های دهان به دهان چرخیده که گفتند ثریا بر بالین شهریار رفته بود. شهریار اما از پیش در غزل ستار نوشته بود: روزی وفا کنی که نیاید به کار من. شاید شهریار فقط میخواست با محبوبش خشکناب را قدم بزند، پای کوه بنشیند و رقص دخترکان را تماشا کند. به وقت تابستان از چشمه‌ای که از شکاف کوه جاری میشود جرعه آب دست معشوق دهد و زمستان از شرابی که پاییز انداخته بود در جام محبوبش بریزد. شاید فقط میخواست کنار او پیر شود و کنار او بمیرد. شاعری که هرچه دارد همه از دولت حافظ دارد، مهر و وفایی از محبوب ندید و در غم هجران سروده بود: عهد و پیمان تو با ما و وفا با دیگران، ساده دل من که قسمهای تو باور کردم. به خدا کافر اگر بود به رحم آمده بود، زان همه ناله که من پیش تو کافر کردم. حالا به من بگو بدانم، معشوق شاعری بودن چگونه است؟ شب کمی گردنم گرفته بود و کیسه آب گرم گذاشته بودم رو گردنم و داشتم فکر میکردم که حالا بیشتر نیروگاه های ما فکر میکنم از راه سوخت فسیلی کار میکنن. میلیون ها سال پیش پلانکتون های مردن و زیر لایه‌های متعدد خاک مدفون شدن و میلیون‌ها سال گذشته بشر اینا رو استخراج کرده و به نیروگاه فرستاده، اونجا سوزونده، یه سری توربین رو باش چرخونده، ازش برق تولید کرده که همین فرایند تبدیل انرژی جنبشی به انرژی الکتریکی هم خودش یکی از اختراعات مهم بشر بوده. بعد از طریق سیم اونو منتقل کرده، اومده به خونه من، رفته تو کتری برقی، بعد من باش آب رو گرم کردم، آب رو ریختم تو کیسه و الان دارم گردنم باش مداوا میکنم. جهان خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم به هم ربط داره. اینو گفتم یاده جمله دوستی افتادم. من قبل از اینکه سال 1402 تموم بشه، سالی که بهترین سال عمر من بوده تا الان، نه من باب شعار از این بابت که موزیکم پلی کنم ها، نظرتون چیه؟ نه از این بابت که مثلا میگن امیدوارم امسال بهترین سال زندگیت باشه و اینها، نه واقعا بهترین سال زندگیم بود، توش خیلی چیزا یاد گرفتم. اینو میگفتم قبل از پایان سال 1402 من یکی دوتا عادت بد هم کنار گذاشتم. مثلا من چند تا از انگشتای دستم صدای تق تقشون رو در می آوردم، عادت داشتم، مثلا اینو گذاشتم کنار خیلی ساده. و به چند نفر که فکر میکردم باید بهشون زنگ بزنم و آره دیگه، مثلا فکر میکردم من باید به این زنگ بزنم، خودم نیاز دارم که این کار بکنم، کار نکرده بود. یکیشون دوستی بود که دقیقا 9 سال و 6 ماه پیش ما با هم، از 9 سال و 6 ماه پیش ما دیگه همدیگر ندیده بودیم، نه به هم زنگ زده بودیم. به این زنگ زدم و با هم فکر کنم نزدیک 2 ساعت صحبت کردیم و اولش هم لو نداد، ولی آخرش این جمله رو گفت، گفت میدونی دنیا ماجیکال تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. قشنگ همین جمله رو گفت، دنیا ماجیکال تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. من امروز همش تو فکر تو بودم. بعد از 9 سال و 6 ماه مطلقا خبری از هم نداشتیم. و آره بذار موزیک گوش کنیم، من برم شراب ارغوانیمو بیارم. زمانی که تصمیم گرفتم شبا گلگاو زبون بخورم، فکر کنم مثلا 3-4 ماه اولین جایی که رفتم گلگاو زبون بگیرم، فروشندهش یه خانمی بود. من نمیدونم چرا هر جا میرم فروشنده خانمم، به خدا هم دیدار کار نیست. بعد موقعی که داشتم میگرفتم گلگاو زبون، گفتم که خب من چقدر بریزم برای مصرف یک نوبت؟ نمیتونم. گفت 3 مشت بچه. انقدر این تصویر به دل من نشست، یعنی هر بار که میخوام این گلگاو زبونو بریزم تو ظرفش، بریزم تو این فرنچ پرسه، یه دست توپل موپلی کوچولوی بچه رو تصور میکنم که میاد میزنه تو این گلگاو زبونا. دیدین بچه ها مثلا دستشون رو میکنه تو خاک گلدون، اونطوری میزنه تو این گلگاو زبونه و میرزه تو این. لذتشو دوچندان کرده. باری یه ذره موسیقی جزم بشنویم تا من اینو آمادش کنم. یه آلبوم جز دارم، این قطعه از همون آلبومه. من نمیدونم چه کار خیری به درگاه خدا کردم که این آلبوم رو من دارم، انقدر که این آلبوم جاز تمیز و خوبه. 52 تا قطعه جاز
فوق‌العاده داره، همه هم بی کلام. من اصولا موسیقی با کلام فقط استاد شجریان گوش شجریانز گوش میدم، شجریانها. خیلی سختمه چیزی که بخواد پا به پای موسیقی پیش بیاد، فقط شعر حافظ و سعدی و مولانا است دیگه، میدونین. این نگاه منه ها، یعنی سخت میتونم. حالا تو این پاپا دیگه چاوشی هم همتون میدونین دوست دارم گوش میدم، ولی انتخابم اینه که موسیقی بی کلام گوش کنم، مگر اینکه با کلامی باشه که شعر بتونه پا به پای موسیقی پیش بیاد، شأن موسیقی رو داشته باشه. و همچین شعری رو من در کلام حافظ و سعدی و مولانا و اینها میبینم. اما غزل امشبمون، غزل شماره 4، مستقیم دیگه رفتیم سر اصل مطلب. با این مطلع: سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. غزل زیباییه و اگه من بخوام تخمین بزنم که حافظ تو چه سنی اینو گفته، من میگم مثلا تو 36-7 سالگی اینو گفته. این غزل دیگه لزوماً زمینی هم تعبیر نمیشه. عشقش عشق به دختر خالدار نیست، عشقش رگه هایی از معنویت رو در خودش داره، رگه هایی از معنویت که میگم یعنی مجازی نیست، یک عشق از اون عشقایی که خاصیت آدمه، میدونی منظورم اینه. خب این غزل با کلمه سبا شروع میشه و ما میدونیم که سبا اسم باد خنکیه که صبحگاهان میوزه. بذارین یه مقدمه براتون بگم. فرض کنین خبردار بشین که در تبت در واقع معابدی وجود داره که مردم از سراسر دنیا اونجا میرن تا بتونن با عناصر طبیعت ارتباط برقرار کنن، مثلا بتونن با درخت حرف بزنن، مثلا بتونن با دریا حرف بزنن، یا مثلا وقتی که میشنوید سرخپوستان و اون شمنهای سرخپوستی شد، سرخپوستان برای حیوانات روح قائل بودن و با شکارشون حرف می زدن، با کوه حرف می زدن، با جنگل حرف می زدن تا برکت به زندگیشون جاری بکنه، چه فکری میاد سراغتون؟ من برداشتی که از مواجهم با یک عامه میانگین، میدونی یعنی چطور بگم، یعنی فکر میکنم اگر من اینجا پر بکشم به سوی تو، همون که من دستکاریش کرده بودم، این دیگه با کلامه دیگه، جز معدود با کلاماییه که تو پلیلیست ماست، داشتمش، حیفه. من میخواستم اینو بگم، عامه این جوابی رو میدن که میگم براتون، این که همه احتمالاً شما هم از این که بشنوید قومی بودن که با شکارشون حرف می زدن و ازش تشکر می کردن حس خوبی بهتون دست می ده. ها؟ تحسینشون می کنید. دردونه است همایون، دردونه است، عزیز قلب واقعا، عزیز دل واقعا. آخرش باز یه بار دیگه اینو میگه. آره میگفتم، یا مثلا وقتی بشنوید که فرض کنید در معابد هندو کسانی هستن که با روح جنگل حرف میزنن، یه حس خوبی بهمون دست میده، بجز اونهایی که دیگه کلن یه ذره با این چیزا زاویه تندی دارن، با اینها رو کلن خرافه میدونن. من الان اصلا بحثم این نیست که خرافه هست یا نیست، میخوام بگم از این که بدونیم قوم اقوامی هستن که این کار میکنن، یه حس رقت و آخ خیلی متشکرم جناب همایون، بسیار از شما ممنونم که اصلا وجود دارید، خدا پدرتون رو رحمت کنه. باری آها اینو میخواستم بگم، ما اینا رو میشنویم در مورد سرخپوستا، هندوها، بودایی ها، ولی نمیدونیم که تو فرهنگ خودمونم این هست. حافظ با باد صبا حرف میزده، شاید اینو همچنان شما یکم فانتزی در نظر بگیریم، بگیم نه دیگه حالا داره شاعرانگی میکنه دیگه، حالا که لزوما بابا حرف نمیزنه. من واقعا فکر میکنم حرف میزده، همونطور که یک سرخپوست با یک ببر حرف، حالا ببر که اونجا نبوده، با یک بوفالو حرف میزده، این عملا حرف میزده. ولی حتی اگر این به نظرتون فانتزی میاد، مثلا باید بدونید که سهروردی مناجات هایی داره که درش با در واقع اجرام آسمانی با کواکب صحبت میکنه، مناجات میکنه باهاشون. و حالا ذهن ما نسبت به واژه مناجات یکم چیز دیگه حساس، احتمالا خیلی ها همون کاریو با مثلا سیاره عطارد میکنه، این عطارد رو که مطمئنم میکرده، یعنی داره هست تو کتابش، همون کاری رو با عطارد میکرده، یا درستش عطارد، همون کاری رو با عطارد میکرده که یه سرخپوست با بوفالو میکرده، همون کار رو میکرده. میدونی حافظم با باد صبا حرف میزد، اینقدر که در دیوانش باد صبا رو خطاب قرار داده. تو برنامه قبل چی گفتم؟ گفتم که این از زنده شعر شبیه زندگیشه دیگه، تو کاری که تو زندگیش میکنه. فرض کنین صبح حافظ خیلی اهل سرخیزی بوده، اگر مولانا خیلی اهل روزه و ریاضت بوده، کما اینکه میگن خیلی آدم زرد روی بوده، با اینکه بسیار خنده رو بوده، بسیار زرد روی هم بوده از بس که به خودش گشنگی میداده، اگر مولانا اون چنین بوده و سعدی خیلی طبیعتگرا بوده، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این آدم تصورش میکنه که روبروی یک دامنه ایستاده، داره چمنزار رو نگاه میکنه، اون طرف درخت به وجد اومده. سعدی طبیعتگرا بوده و حافظ اهل سرخیزی بوده، یعنی این اون در واقع دستاویزی بوده که اینها باش خودشونو سر پا نگه می داشتن. خودشون رو قوی میکردن، حافظ با سرخیزی. و تصورش کنین صبح به صبح بلند میشده، قبل از اینکه هوا روشن بشه میرفته تو حیات، نسیم خنک به صورتش میخورده و شروع میکرده با این نسیم حرف زدن. ما کم آدم داریم که با گل و گیاهش حرف میزنه، چرا تعجب بکنیم که حافظ با باد صبا حرف میزنه؟ حالا بریم سراغ ادامه غزل، خیلی مقدمه طولانی شد. صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. میگه صبا به نرمی ها خیلی لطیف برو به یار من، که یارش اول به غزال رعنا تشبیه میکنه، برو به یار من بگو که سر به کوه و بیابان من به خاطر تو سر به کوه و بیابان گذاشتم. این سر به کوه و بیابان گذاشتن، من فکر میکنم اشاره داره به اون سنت عرفانی که البته میگه مثل ویروس، مثل میگه ویروس عرفان مثل ویروس میمونه رو هر کسی یه جور اثر میکرده. بعضیشون از اهل قبض میکرده، مثل مثلا چه میدونم بایزید. بعضیشون اهل بست میکرده، مثل مثلا ابو سعید و مثل مولانا و اینها. بعضیشون رو به راه رفتن وامی داشته، یعنی طرف سائقه که میخورده بهش شروع میکرده به راه رفتن، اون اتفاقی که براش میفتده شروع میکرده به راه رفتن دیگه، حالا راه نرو کی راه برو. و این راه رفتنه تو همشون بوده، تو بعضیشون دیگه خیلی افراطی بوده. من راستش وقتی که اینو فهمیدم، وقتی که حالا تو این مرمار شنیدم که این اتفاق میفتده برای بعضی از عرفا، یاد پیرمردی افتادم که میومد مدرسه برای ما حرف میزد. آخ وای این موسیقی فوق العاده است. من وقتی راه نمایی بودم یه آقای پیری هر از شنگهایی می اومد مدرسه برای ما حرف می زد. آقای آلا آقا لباس های ژنده‌ای به تن داشت، تابستون و زمستون یه پالتوی بلند می پوشید که آفتاب رنگشو برده بود. و راستش من مثلا اولین بار که دیدمش فکر کردم از این منظرت می خوام، آقا منظرت می خوام، از این دیوانه های کوی و برزنه که همش راه میره، همش راه میرفت، سرش پایین بود همش راه میرفت. ولی یه بار اومد مدرسه‌مون و دیدم که مدیر و معلم‌ها چقدر بهش احترام میذاشتن، دستشو میبوسیدن، سرشو میبوسیدن و میومد پشت میکروفون و هیچی نمیگفت، گریه میکرد. بعدها فهمیدم که چه اتفاقی براش افتاده بوده و حتی نمیتونست حرف بزنه، فقط گریه میکرد. همیشه در حال راه رفتن بود، همیشه سر به کوه و بیابان داشت. این غزل جزو غزل‌های گلایه‌آمیز حافظه. بعضی از شاعران ما معتقد بودن که عاشق هیچ وقت در مقامی نیست که از معشوق گلایه بکنه یا شکایت بکنه. مثلا اون بیت اول مثنوی مولانا، بیت اول نینامه که عموماً به اشتباه میخوننش، اینطوری میخوننش: بشنو از نی چون حکایت میکند، بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. اول حکایت، بعد شکایت، در حالی که در قدیمی ترین نسخه‌ای که اصلا در قونیه موجوده و فکر میکنم هم عصر مولانا هم نوشته شده اینطور اومده: بشنو این نی نه از نی، بشنو این نی چون شکای چون، نه چون، چون، چون یعنی چگونه، بشنو این نی چون شکایت میکند. بعد به قرینه معنوی حذف شده، البته شکایت نه، از جدایی ها حکایت میکند. یعنی حرفش رو یه جور پس میگیره. جای دیگری هم داره: من ز جان جان شکایت میکنم، من نیم شاکی، حکایت میکنم یا روایت میکنم. مولانا از این قماش بوده و شکایت از یار رو مطلقا مجاز نمیدونسته، اما حافظ نه، برای عاشق این مقام رو قائل بوده، چون معتقد بوده ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. درسته که من محتاج معشوقم، ولی او هم به من مشتاقه و همین به من اجازه میده کمی پامو از گلیمم درازتر کنم. صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. اون جرقه رو تو در من زدی، بهش بگو. شکر فروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نکند توتی شکرخارا. بحث گلایه شد، بذارین من این صدای آقای کیارستمی رو براتون پخش کنم، احتمالا خیلیاتون شنیده باشینش. یه جا داره از جولیت بینوش بازی میگیره، میدونید خب یک رابطه عاطفی هم بین آقای کیارستمی و جولیت بینوش وجود داشت در بازی. یه جا داره از جولیت بینوش، فکر میکنم سر فیلم از خاطرم گریخت، سر فیلم داره از جولیت بینوش بازی میگیره، جولیت بینوش باید پشت تلفن با یه نفر حرف بزنه. حالا خودتون گوش کنین.
الان اینقدر خشم داری که بازی طبیعی به نظر میاد.
یعنی تو بازی اصلا خشم نباشه؟
نه دیگه،
گله باشه.
آره گله باشه.
تو بازی
سیلوس پیسری یعنی
میگی تلخ و شیرین ایرانی؟ من نمیفهمم گله چجوری که اصلا
میگه. من این تلخ و شیرین ایرانی رو نمیفهمم، خانم بینوش میگه.
گله خانم میگه، گله توش عشق هست، محبت هست، عصبانیت در اون لحظه عشق و محبت دیگه دیده نمیشه.
ما خواست دمو بلشه چه بارم تو قبولی و سیبتر دیگه خواست جاقه می که چیز بارم
گله میل با آشتی توش هست، تو عصبانیت میل به متارکه.
Sometimes he asks me things and I think oh wow he wants to control but then I let it happen.
بعد ژولیت بینوش هم در ادامه میگه که تو مصاحبهش میگه که من فکر میکردم که داره منو کنترل میکنه، ولی فهمیدم که به چیزی داره اشاره میکنه که شاید تو فرهنگ ما وجود نداره. موسیقیمونو پلی کنیم. این غزل یا غزل گلایه‌آمیزه. تو بیت اول معشوق رو به غزال رعنا توصیف میکنه و تشبیه میکنه، تو بیت دوم به شکر فروش. منو یاد اون بیت مولانا میندازه. گوش کنین، گوش کنین، ببینید چقدر قشنگه. میگه ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر خوشتر یا آن که قمر سازد. حالا شکر رو، حالا مولانا میگه کسی که شکر میسازه، اینجا شکر فروش. ببین اون ما به اون محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود رو تو این بیت میشه دیدا. شکر فروش این حشوه که عمرش دراز باد، یعنی داخل بین دوتا خط فاصله قرار میگیره، مثل چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، بین دوتا خط فاصله که رحمت بران تربت پاک باد، میازار موری که دانه کش هست. به این میگن حشف. شکر فروش که عمرش دراز باد، حشف، چرا تفقدی نکند توتی شکرخارا؟ توتی شکرخا، توتی که عاشق شکره، عاشق شکر جویدنه، آره محتاج به شکر فروش. ولی شکر فروشی رو تصور کنیم که شکر فروش رو تصور کنیم که داره شکر میده به توتی و توتی داره میخوره، شکر فروش چه ذوقی میکنه؟ اون همون اشتیاقه، اون همون اشتیاقه. و اینجا حافظ باز به خودش چند بار دیگه هم تو دیوانش خودش رو به توتی تشبیه کرده. در پس آینه توتی صفت هم داشتند. توتی در واقع نمیدونه چی داره میگه، بهش گفتن اینا رو بگو. میدونی نکتشو؟ نمیدونه چی داره میگه، بهش گفتن اینا رو بگو. در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. بیت سوم همچنان داره گلایه میکنه. غرور حسن اجازت مگر نداده گل. تو بیت سوم معشوقو به گل تشبیه میکنه. غرور حسن اجازت مگر نداده گل، که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را. میگه تو، آره تو خیلی زیبایی، زیبایی هم غرور داره، من اینو میپذیرم، فقط تو به من بگو. به خاطر همین غرور زیباییت که جواب این بلبل دیوانتو نمیدی. میبینین چطور نرم داره گلایه میکنه؟ گلایشو لای زرورق میپیچه می بیان میکنه. غرور حسن اجازت مگر نداده گل، که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را. به حسن خلق توان صید کرد اهل نظر. تو بعضی از نسخ جور دیگه اومده، به لطف و حسن، به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر. ولی منم مثل آقای آهی فکر میکنم این بهتره، این ویرایش تو نسخ قدیمی اومده، من اصلاح نکردم. به حسن خلق توان صید کرد اهل نظر، به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را. با حسن خلق میشه اهل نظر رو صید کرد. این نظر هم از اون واژه های عجیبه. در نظربازی ما بی خبران حیرانند، به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را. مرغ دانا رو با دام و دانه نمیگیرند، باید اهلیش کنی. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست سهی قدان سیه چشم ماه سیما را. نمیدونم چرا قد بلندای چشم سیاه زیبا که روشون مثل روی ماهه چرا رنگ آشنایی ندارن، نزدیک نمیشن، نمیذارن بهشون نزدیک بشی، تو حریمشون راه نمیدن. دوباره خطاب میکنه معشوقشو. چو با حبیب نشینی و باد پیمایی، به یاد دار محبان باد پیما را. پیمودن هم به معنای تی کردن، هم به معنای نوشیدن. چو با حبیب نشینی و باده پیمایی، وقتی با حبیبت، با دوستت میشینی، که من سر این حبیب یه سری واقعا یه سری ایده ها دارم که الان جای مطرح کردنش نیست، واقعا الان جاش نیست، دوست دوست حافظه. چو با حبیب نشینی و باد پیمایی، به یاد دار محبان باد پیما را. باد پیما یعنی آدمی که کار بیهوده میکنه، اینجا مثلا آدمی که افتاده بیرون بازی. به یاد بیار اونایی که دوستتون دارن، دوستت دارن، ولی دیگه تو بازی نیستن. حالا دوباره ببینین گلایش رو چقدر نرم مطرح میکنه. جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب، جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب. تو زیبایی تو یه عیب داره، همین که میگم، که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. میگه من نگات میکنم خیلی زیبایی، ولی تو صورتت این نیست که میمونی، تو صورتت این نیست که دارمت، تو صورتت این نیست که خواهی بود. متوجه شدین که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. غزل تموم میشه و دوباره در بیت آخر حافظ برای خودش نوشابه باز میکنه. در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ، در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ، یعنی به خاطر شعر حافظ، سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. خب میدونید که در واقع قدما معتقد بودن که عیسی مسیح در آسمان چهارم الان سکنا داره، از هفت آسمان در آسمان چهارمه. اینجا منظور و زهره هم سیاریه که در واقع نقشش یا اون نقش اسطوره‌ای و افسانه‌ای که براش قائلن چنگ نوازی و موسیقیه. میگه در آسمان عجب نیست، اصلا عجیب نیست اگر در آسمان زهره با شعرهای حافظ سرود بخونه و مسیحا باهاش برقصه، مسیح باهاش برقصه. ببینید یکم حواستون رو جمع کنید، ببینید چطور داره تعریف میکنه. ببینید یه موقع من مثلا میخوام از شما تعریف کنم، میگم که شما بسیار انسان شریف، متین، بزرگواری هستین. یه موقع یه کار هنری کردیم، من میخوام تعریف کنم، میگم که واقعا من رو به وجد آورد دیدن اثر هنری شما، دوچار کاتارسیس شدم دیگه، خیلی بخوام سنگ تموم بذارم. فرض کنید شما یه شعر برای من بخونید، من بگم ببین من شعرتو خیلی دوست داشتم و فکر میکنم در خور اینه که زهره بر اون موسیقی سوار کنه و در آسمان ها پخش کنه و مسیح رو به رقص بیاره. این دیگه نهایت تحسینه که حافظ خودش رو در خور این تحسین میدونه و واقعا هم غزل بسیار بسیار تحسین برانگیزی، هیچ ضعف تألیفی هم درش دیده نمیشه. آره، یه ذره موسیقی بشنویم و من یه ذره شراب ارغوانی بخورم و بریم سراغ کل غزل. ای وای، من یادم رفت شمع روشن کنم. عود که روشن کرده بودم شمعم روشن کنم، من دارم کل غزل رو میخونم شمع روشن باشه. شبای پیش شمع روشن بود همش. امروز یه کافه دیگه رفته بودم، اولین بار بود که این کافه میرفتم، فضاش خیلی خوب بود، دوست داشتنی بود، یعنی اصلا از دور که دیدم فکر کردم خونه است، رفتم جلو دیدم کافه است، خیلی سرزوق اومدم، اصلا مسیرم جای دیگه بود، رفتم اونجا نشستم. ولی تا نشستم دیدم موسیقی ها آخ 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 فکر کنی یه خونه قدیمی ایرانی توش پر سفال، بعد موسیقی از همین موسیقی هایی که مثلا من نمیدونم ترنس مثلا بگم، آره دیگه موسیقی ترنس مثلا، اوپس اوپس مغزم داشت میترکید و تمام مدت داشتم این فهم کردم که من به شما گفتم که میخوام جهان رو بپذیرم و خلاصه تحمل کردم دیگه، یک ساعتی تحمل کردم و تحملم البته اصیل نیست دا مرحله، یعنی این شروعشه که شما بدونی که قرار نیست دخالت بکنی در دنیا تا جایی که میشه، میدونی؟ حالا تا جایی که میشهش برای هر کس هم فرق میکنه دیگه، اون راهب بودایی که در معبد شاولین نشسته مطلقاً دخالتی در دنیا نمیکنه، حالا من و شما ممکنه به ضرورت مجبور بشیم، ولی خلاصه مرحله اولش اینه که حداقل تحمل کنی، مرحله ادوانسش اینه که عشان راه بدی به درون و جاری و ساری باشی. خیلی خوب، موسیقی رو من ببرم روی روزی که زن شدم. خیلی خوب، کجاست؟ سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. شکر فروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نکند توتی شکرخارا؟ غرور حسن اجازت مگر نداده گل که پرسشی نکنی عندلیب شیدارا؟ ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست سهی قدان سیه چشم ماه سیما را، چو با حبیب نشینی و باد پیمایی به یاد دار محبان باد پیما را. چو با حبیب نشینی و باد پیمایی به یاد دار محبان باد پیما را. جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب، جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. شبی بود، مرسی که با من بودی، دوستتون دارم، برید عزیزای من، مراقب خودتون باشید.